بسات توی فیلم ها، توی همه جا شما اینو میبینید. اینجوری نیستش که فقط یه عده کمی از جوان، اون عده کم فقط میتونن اینا رو خیلی بارزتر نشون بدن. برای اینکه این ارزش رو شده، اینکه برمیگرده باز به همون ماجرایی که گفتم. ببینید، مسئله اقتصادی، یعنی توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی، توسعه فرهنگی، روانشناسی، همه اینا با هم مرتبطه. برای همین من نمیتونم یعنی این ایده رو بپذیرم، نکته رو که خانم کیان میگن که مسئله اقتصادی این باعث این میشه. ببینید، این نوع رفتار با فرهنگ مصرفی یک بیان فرهنگی هم داره که این بیان فرهنگی رو، این برمیگرده باز به نحوهی که تو این جامعه فرهنگ باش برخورد میشه، با نحوهی که تو این جامعه آزادی باش برخورد میشه. اینجوری نیستش که جامعه غربی مثلا میخواد یه تصویر غیر واقعی از ایران بده. من اصلا اینو قبول ندارم. ببینید، کسی که از بیرون به ایران نگاه میکنه، یا وقتی که میره ایران، یا وقتی که راجع به ایران میخونه، خب این تناقضاتی که بهش اشاره شد به شکل حیرت آوری همه رو توجهشون جلب میکنه دیگه. یه چیزیه که وقتی دارین اینو میبینین، خب طبیعتاً بعد از یه طرف اینو میبینین، از یه طرف گفتار رسمی حکومت رو میبینین که میگه که این مملکت همه مسلمان هستن و همه مسلمانان اونجوری که ما میخوایم هستن، و بعد نمیدونم اینقدرم که میان با ما رأی میدن و اینقدرم که، خب طبیعتاً این توجه جلب میکنه. این منظور این نیستش که حتما سیاه نمایی بخواد بشه یا دروغ نمایی بشه. اینا پدیده‌هایی میشه که جذابه، لزوماً همش دست حکومت نیست. من حرف شما رو قبول دارم، ولی این شکلی که جامعه داره هدایت میشه و اداره میشه، این تنوع رو از بین میبره. یعنی طبیعتاً راه‌های زیادی رو جلوی پاش نمیذاره. مشکل اصلی اینه.
خب اجازه بدید که من این نکته رو با خانم کیان هم مطرح کنم. خانم کیان، خانم شفیق همچنان نقش حکومت رو خیلی مؤثر میدونن.
ما داریم از جامعه صحبت میکنیم که جامعه مدرن شده هست. 75% جمعیت شهریه، نرخ سوادش خیلی بالاست. تمام اینها در واقع از یک سو، و از سوی دیگه تمام موانعی که در واقع بر سر راه یک جامعه مدرن خود قوانین حکومتی و گفتمان حکومتی قرار میدن، این به تبع این تناقضاتی رو که ایجاد میکنه، ما میبینیم که جامعه بالاخره به نظر من حرف خودش رو زد و کار خودش رو کرد و داره میکنه. یعنی در واقع، اما این چیزها اگر شما این رو توی خیلی کشورهای غربی یا حتی کشورهایی مثل همسایه های ما مثل ترکیه ببینید، اصلا براتون عجیب نیست. اینکه جوونا پارتی برن، اینکه مثلا با همدیگه زندگی بکنن بدون اینکه ازدواج کرده باشن، هیچ کدوم اینا شما رو دروزومن به تعجب نمیندازه. ولی توی ایران که اینا رو میبینید به تعجب میافتید. دلیلش چیه؟ دلیلش این نیست که جوونا دارن یه کار ناجوری میکنن. جوونا دارن مثل جوونای همه جای دنیا شاید رفتار میکنن. اون چیزی که عجیبه این هستش که این چقدر با اون در واقع قوانین مسلط، اون گفتمان مسلط اختلاف داره. مثلا چومنه توی خیلی از اقشار غیر مرفه جامعه فرانسه هم مسئله مارک پوشیدن، یعنی لباسهای مارک، کفش مارک، برای خیلی از جوونایی که از اقشار کمتر مرفه جامعه حسن بسیار مطرحه. یعنی این برای من نشون دهنده همون جهانی شدنیه که در واقع بسیار ارزش‌های نولیبرالی رو و مصرف‌گرایی رو به شکل جهانی مطرح کرده. شما میرید هند همینو می‌بینید، عربستان میرید همینو می‌بینید، ایران میرید همینو می‌بینید، فرانسه هم همینو می‌بینید. همه چیز یک عکس العمل فقط به حکومت نیست، بسیاریش هم میتونه این باشه که من الان یه آدم جهانی شدم، می‌خوام خودم رو در یک کادر جهانی نگاه بکنم، نه فقط در اون کادری که یک مملکت خاصی، جامعه خاصی، حکومت خاصی بر من در واقع تحمیل میکنه.
خانم شفیق، به این ترتیب نظرتون آیا میتونیم بگیم که در نهایت بعد از 40 سال تبلیغات رسمی و همه جانبه حکومت در ایران زور جهانی شدن بیشتر بوده؟
مسئله فقط جهانی شدن نیست خانم ایدری. به نظر من ببینیم، ما یه مملکتی داریم که ایران رو باید با خود ایران مقایسه کرد. ما یه مملکتی داریم که در سال 1911 ما انقلاب مشروطه کردیم. ما یه مملکتی هستیم که توش یک دهه، چند دهه روند مدرن شدن باعث شده که این جامعه تغییرات جدی بکنه. با وجود نبود دموکراسی، که نهایتاً اون نبود دموکراسی هم به پیروزی اسلامگرایان کمک کرد. جامعه ایران یک جامعه مدرن بود در موقعی که انقلاب اتفاق افتاد. دانشجویان دختر در دانشگاه 30% بودن. بنابراین این جامعه از روز اول مقاومتش رو شروع کرد. میدونین در مقابل این چیزی که اتفاق افتاد. اگه شما مسئله سر حجاب بگین زنها تو خیابون، یعنی همیشه این جریان داشته. در نتیجه ما در ایران به علت همین ماجرایی که به شکل ناهنجار پیش رفته، یک آش شل قلمکاری داریم که تو این وسط همه جور چیزی پیدا میشه و یک زمانی که این سرپوش برداشته بشه، مثل خیلی از کشورهایی که حکومت تمامگرا داشته، بعدا شما میتونید خیلی راحت در مورد تبعات روانشناسی اجتماعی یک وضعیت متناقض 30 ساله که با تمام موقعیت جامعه در تناقض شما، یعنی شما در ایران زنها در دانشگاه هستن، بیرون هستن، کار میکنن، ولی وقتی شما میایین به عرصه قانون یا به عرصه اخلاق مراجعه میکنین، یک چیز قرون وسطایی در واقع میخواد تحمیل بشه. خب این دوتا تضاد و برخورد، اینا در واقع فرصتهای جامعه برای بهزیستن اصلا میگیره ازش و در واقع میشه گفت که این ماجرای دروغ که به طور دائم آدم رو باید توش زندگی بکنن، یک نوع اخلاق اجتماعی رو رواج میده که این اخلاق اجتماعی طبیعتاً با یک نوع خودفریبی و فریب دیگری هم میتونه همراه باشه. نقطه‌های روشن تو وضعیت جوان ها هست، جاهایی که آدم ها در مقابل این نه واقعی رو میگن، در مقابل این به کار خلاقه، به مبارزه مدنی، به همه اینا وجود داره و اونا هم یه بخشی از زندگی جوانای ایرانه.
خانم کیان، برنامه رو با شما به پایان میبریم. مهمان دیگه ما خانم شفیق میگن که خب جامعه ایران قبل از انقلاب هم مدرن بود یا داشت روند مدرنیتر میرفت و بعد انقلاب اتفاق افتاد و همه اینها. این مسئله که ما ازش صحبت کردیم در این برنامه، این تمایل شدید به یک سبک زندگی لوکس، همه این مادیگرایی اغراق شده، این اهمیت که مثلا ماشین زیر پای شما پیدا کرده، اینها همه جامعه ایرانی رو به نظرتون به چه چیزی تبدیل کرده یا میکنه؟
ببینید، در درجه اول من میخوام تاکید بکنم صحبت که قبلا کردم، جامعه ایران قبل از انقلاب مدرن نبود. 53% جامعه ایران قبل از انقلاب در روستا زندگی میکردن، اصلا دسترسیشون به آموزش و اینا خیلی کم بود. در قبل از انقلاب 1/3 دانشجو دختر بودن، ولی 50,000 تا ما دانشجو دختر بیشتر نداشتیم، روی در حالی که جمعیت ایران 32 میلیون نفر بوده. امروز ما 4 میلیون دانشجو دانشگاه ایران داریم که اکثرشون دخترن. وقتی این ارزش‌های مدرن گسترش پیدا می‌کنن، به طبع یه سری خواست‌ها هم همراه اینها میاد، من جمله مثلا این که من می‌خوام یه سبک زندگی دیگری داشته باشم. من مثلا یکی از شیوه‌های زندگی چیه؟ الان شما هر جای ایران که برید می‌بینید که یه سبک زندگی که ما قبلاً بهش می‌گفتیم اروپایی و یه زمانی مختص طبقات متوسط و مرفع شهری بوده، الان خیلی همه جا گسترش پیدا کرده. این جوانان، جالبیش اینه که اینا اون وقت در بعد از انقلاب هم به دنیا آمدن، میدونید این اکثریت غربت ها جامعه ایران بعد از انقلاب به دنیا آمدن، ولی چون به بیرون، برخلاف اون نسلی که من مال متعلق من و خانم شفیق هست، در اون زمان ها یه دونه تلویزیون بود، اونم تلویزیون رسمی، الان این جوان ها به انواع و اقسام وسایل ارتباط جمعی دسترسی دارن و بعد هم نقشه، به هر حال یه نقش کوچکی هم بایستی برای شاید ایرانیایی که خارج از کشور زندگی میکنن، به خصوص در امریکا و غیره، قائل بشیم که اونها هم دارن از طریق ماهواره در واقع بسیاری از یه گفتمان دیگری رو دارن وارد جامعه ایران میکنن. تمام اینها در واقع باعث میشه که یک وضع کاملا پیچیده ایجاد بشه. جوان ایرانی که از ایران خارج میشه خیلی راحت هم میتونه اتفاقا خودش رو منطبق بکنه با شیوه زندگی غربی، چون اون شیوه زندگی رو در ایران هم داره. یعنی در واقع ما الان در ایران، الان نه، سالهاست، دهه هاست، ما به نظرم یه امتزاج 3 فرهنگ رو داریم که یه بخشش فرهنگ غربیه، یه بخشش فرهنگ ایرانیه قبل از اسلام، یه بخشش هم فرهنگ اسلامیه. امتزاج این 3 تا فرهنگ باعث شده که انسان در واقع ایرانی ها به طور مشخص، جوان های ایرانی بتونن با هر 3 این فرهنگ ها رابطه داشته باشن و در واقع خلاقیتشون هم از همین جامعه. همین میشه که وقتی که تاسوع عاشورا شما برید ایران نگاه بکنید، میبینید که یه نوع دیگری از تاسوع عاشورا الان برگزار میشه از طرف جوانای ایرانی، آرایش سیاه کرده، ولی خب توی مراسم شرکت میکنن پسرها به همین ترتیب. این میشه یه بود، یک ملغمه از فرهنگ مثلا هوی متال غربی با فرهنگ اسلامی. وقتی نوروز میشه میرن در مقبره کوروش کبیر، اونجا تا تظاهرات میکنن. باز این میشه فرهنگ قبل از اسلامی. این اهمیت و ارزشی که فرهنگ ایرانی امروز داره امتزاج و تلفیق این سه تا فرهنگ هاست که زندگی رو در جهان امروز اتفاقا برای ایرانی ها خیلی ساده تر میکنه، چون با ابعاد مختلف این جهانی شدن ارتباط برقرار کردن ایرانی ها.
سپاسگزارم شهلا شفیق و آزاده کیان، مهمان های این هفته دیدگاه ها. از شما هم که با این برنامه بودید متشکرم و خدا نگهدار.